مونده بشه از سوی منتقدان مختلف و
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب حمایت از حقوق زنان و کودکان از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه به قلم آقایان دکتر ابراهیم مشهدی و دکتر محمد مهدی سید ناصری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای دکتر سید ناصری، یکی از نویسندگان این کتاب، و جناب آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری محترم سکا خانم اسحاق‌تبار، مهمان عزیزمون آقای دکتر سید ناصری و همه مخاطبان عزیز این برنامه. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که این هفته هم کنار ما هستید و یار و یاور ما. جناب آقای دکتر سید ناصری سلام من رو پذیرا باشید. به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه سیم و زر خوش آمدید.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم اسحاق‌تبار و در خدمتتون هستم.
ممنونم که قبول دعوت کردید. سپاس. پیش از شروع گفتگوها اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محمد مهدی سید ناصری متولد 1370 دانش آموخته حقوق در مقطع دکتر است. وی هم اکنون مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق و روابط بین الملل است. از کتاب‌های منتشر شده او میتوان به این موارد اشاره کرد: مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات، سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم، 93 پرسش و پاسخ درباره سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد، قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری، ماهیت و ضمانت اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران، گروه ویژه اقدام مالی FATF را بهتر بشناسیم، 48 پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده، دیوان بین‌المللی دادگستری را بهتر بشناسیم، 48 پرسش و پاسخ درباره دیوان بین‌المللی دادگستری به انضمام متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای امنیت سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم، آشنایی با سازمان ملل به زبان ساده، دیوان بین‌المللی کیفری را بهتر بشناسیم، حمایت از حقوق کودکان، حمایت از حقوق کودکان کار، سازمان بهداشت جهانی را بهتر بشناسیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهتر بشناسیم و نظام سازمان ملل متحد در تئوری و عمل.
Thank you.
حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با جناب آقای دکتر سید ناصری. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب همونطور که شنیدید در این برنامه قرار هست که درباره کتاب حمایت از حقوق زنان و کودکان از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه صحبت بکنیم که تألیف مشترک آقایان دکتر ابراهیم مشهدی و آقای دکتر محمد مهدی سید ناصری است و از طرف مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر شده. این کتاب از مجموعه حقوق بین الملل به زبان ساده این انتشارات هست و این که روی جلدش نوشته شده به زبان ساده حرف گزافی نیست واقعا و کل کتاب زبان خیلی آسانی داره و راحت خوان هست و خب ما به این کتاب ها هم نیاز داریم چون هم یک سیر تاریخی رو به ما نشون میده در زمینه تدوین حالا حقوق زنان و کودکان در مجامع بین المللی و همین که ما با این کتاب ها میتونیم مقایسه ای بکنیم بین خب مباحث حقوق بشری از دیدگاه اسلام و مباحث مشابهی که در جوامع دیگر به اصطلاح تدوین شده. بعد اگر آقای دکتر سید ناصری موافق باشند بحث رو با این شروع بکنیم، این که خب به هر حال ما تدوین قوانین درباره قوانین بین المللی درباره حقوق زنان و کودکان رو میشه گفتش که پس از تأسیس سازمان ملل متحد داریم و در قبل هم پیش از تأسیس سازمان هم خب اون بحث جامعه ملل و اینها بودن، به نظر توجه چندانی به این حقوق ها نمیشد و مثلا اگر بحثی هم پیش می اومد به خاطر فعالیت خود زنان در این حوزه ها بود. بحث رو با این شروع بکنیم که چرا انقدر دیر کشورهای جهان فهمیدند که باید نسبت به زنان و کودکان متعهد باشند و قوانین جداگانه ای رو بنویسند، چون خب به هر حال در طول قرنها این چیز بوده که زنها و کودکان نیازمند حمایت بیشتری هستند. خب این در ادیان ابراهیمی این قوانین وجود داشت، ولی کلیت جامعه ملل چرا انقدر دیر به فکر تدوین این قوانین افتاد؟
بله شما درست می‌فرمایید. بحث حمایت از حقوق زنان و کودکان واقعا یکی از مباحث بسیار نو و جدید در جامعه جهانی و حقوق بین الملل هستش. خب زنان و کودکان در طول تاریخ بیشترین صدمات جسمی و معنوی رو در اثر وقوع مخاصمات مسلحانه خب در اشکال مختلف واقعا پذیرا شدن و با این که زنان و کودکان نقش چشمگیری هم در شروع مخاصمات نداشتن. شما فرمودید که چرا پس از تأسیس سازمان ملل متحد یعنی در سال 1945 به بعد ما شاهد توجه جامعه جهانی به این موضوع هستیم؟ این هم برمیگرده به بحث نوین بودن و نوپا بودن حقوق بین الملل عمومی. خب ما در تاریخچه حقوق بین الملل عمومی همواره میگیم که حقوق بین الملل عمومی از پس از تأسیس سازمان ملل متحد وارد دوران جدیدی شد. خب حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از موضوعات حقوق بین الملل عمومی هستش و یکی از موضوعات حقوق بشری هستش. خب ما حقوق بشری که الان این اصطلاح در محاورات روزمره بشر واقعا جا گرفته خب عمر بسیار طولانی نداره. حقوق بشر هم پس از تأسیس سازمان ملل متحد وارد محاورات روزمره شده و خب تا قبل از تأسیس سازمان ملل متحد خب همواره واقعا نه دولت ها و نه جوامع به این موضوع نپرداختن و این مثلا به خاطر این هستش که کشورها در جامعه ملل یعنی نهاد قبل از سازمان ملل متحد خب جهان هنوز به یک رویای خودش یعنی تأسیس یک سازمان بین المللی که بتواند حفظ صلح و امنیت بین المللی رو به عهده بگیره این رو نتونست محقق بکنه و به خاطر همین ما در این زمینه خیلی ضعف داشتیم تا تأسیس سازمان ملل متحد. در خدمتون هستم.
درسته، خیلی ممنونم. بخش‌هایی از کتاب رو با صدای خانم اسحاق‌تبار خواهیم شنید و بعد دوباره در خدمتون هستیم.
تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم جنگ ها روزانه هزاران زن و کودک در سطح جهان در اثر گرسنگی، کمبود آب و غذا و بیماری های رایج ناشی از مخاصمات مسلحانه قربانی می شوند. در سرتاسر جهان، انسان‌ها در اثر درگیری‌های مسلحانه و اختلافات خشونتبار، ترور، اسارت و اشغال در رنج و عذابند و بیشتر از همه این عذاب‌ها کاراکتری به نام جنسیت زنان و دختران بیشماری را در آتش ظلم و جور و زیاده‌خواهی سیاستمداران نابود می‌کند. شرف انسانی زنانه در حال حاضر تحت اختلافات اشغالگرانه و اختلافات قومی و گروهی و مذهبی مورد هدفهای حمله جویانه و تاکتیکهای ترورآمیز قرار گرفته است. از مشکلات حاد بین المللی زنان مسئله تجاوز نظامیافته به زنان در مناقشات مسلحانه است و با هدف پاکسازی قومی به طور وحشیانه صورت می‌پذیرد که مسلماً برخورد قاطع و جدی جامعه بین المللی می‌تواند تأثیر مطلوبی در جلوگیری از ارتکاب به این اعمال غیر انسانی داشته باشد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب حمایت از حقوق زنان و کودکان از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه به قلم آقایان دکتر ابراهیم مشهدی و دکتر محمد مهدی سید ناصری بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه با جناب آقای دکتر سید ناصری و آقای آسیابانی همراه میشیم و بخش دوم گفتگوی آقای آسیابانی رو با مهمان این هفته برنامه سیم و زر میشنویم. جناب آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنونم خانم اسحاق تبار. آقای دکتر سید ناصری، در کتاب در کنار بیان قوانین مثالهای متعددی هم زده شده از رخدادهای مسلحانه، اتفاقات و نزاعهای مسلحانه ای که خب در جهان اتفاق افتاده بود. برخی از این قوانین هم خب مشهورند و مهم، مثلا اشاره شده که حمله به زایشگاه یا مثلا فرض کنید کشتن زنان باردار، حالا به هر دلیلی، اینها واجد محکومیت هست و باید محکوم بشه. خب ما شاهد بودیم که در برخی از این نزاع‌ها این اتفاقات افتاد، مثلا به زایشگاه ها حمله میشد، حالا چه خواسته چه ناخواسته، یعنی چه با برنامه قبلی حالا چه بدون برنامه قبلی. این نکته رو می‌خواستم بفرمایید که خب اگر کشوری در این نزاع‌ها به این مراکز حمله بکنه دچار چه محکومیت‌هایی خواهد شد و بعدش این که ضمانت اجرایی این خب این محکومیت‌ها چی هست. خب مثلا می‌دونیم که رژیم منحوس صهیونیستی چند بار این کار رو انجام داد و عملا با هیچ محکومیتی هم مواجه نشد و یک بار اگر اشتباه نکنم توسط سازمان ملل محکوم شد، ولی خب هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
ببینید، ما در ابتدا باید محضر شما یک تعریف از حقوق بین الملل بشر دوستانه رو خدمتون ارائه بکنم. حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی هستش که هدفش حمایت از افراد و اموالی هستش که در معرض تأثیرات درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی قرار میگیرن. در بحث ضمانت اجرا خیلی نکته جالبی رو فرمودید. ببینید، ما در بحث ضمانت اجرا باید برگردیم به حقوق بین الملل عمومی. ما در بحث ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی برخلاف حقوق داخلی ضمانت اجرای بسیار قرص و محکم و قوی نداریم. این هم به خاطر نوپا بودن و نوین بودن حقوق بین الملل عمومی هستش. ولی خب نهادی که میتواند به این موضوع رسیدگی بکند سازمان ملل متحد هستش، دیوان بین المللی کیفری ICC International Criminal Court هستش که مقرش در لاهه هلند هستش و حتی می توانیم بگویم در مواردی دیوان بین المللی دادگستری. ولی خب یکی از نهادهایی که می تواند به این موضوع ورود بکند شورای امنیت سازمان ملل متحد هستش که متاسفانه همونطور که شما بحث کشتار رژیم اشغالگر قدس رو هم فرمودین. خب بله، به خاطر سیاسی کاری در شورای امنیت و به خاطر حمایت های کشورهایی مثل ایالات متحده و انگلستان، همواره این موارد و این محکومیت ها با وتوی این کشورها مواجه شد، به خاطر حمایتی که از اسرائیل و این رژیم واقعا اشغالگر انجام دادن.
درسته، خیلی ممنون. خب آقای دکتر چه باید کرد؟ یعنی سازمان ملل ساختارش به چه اصلاحاتی نیاز داره تا اینکه بشه قوانینی رو که خودش تصویب کرده رو بتونه اجرا بکنه و خودش اگر مثلا در سازمان‌های تابعش کشوری رو محکوم میکنه بتونه اون حکم رو به مرحله اجرا بذاره؟
ببینید، یکی از مواردی که در واقعا تغییر ساختار یا اصلاح ساختار سازمان ملل متحد همواره اشاره میکنن، میگن حق وتو. ما همواره میگیم حق وتو در تقابل با حقوق بشر هستش و اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، این پنج عضو این شورا، یک حق وتویی رو دارن که متاسفانه همواره وقتی که میخوان که یک تصمیم سازی و یک تصمیم گیری رو انجام بدن، وقتی که به نفع یک سری از کشورها نباشد، خب به عنوان مثال زمانی که اسرائیل رو میخوان محکوم بکنن، این رژیم اشغالگر رو، همواره خب انگلستان و ایالات متحده با استفاده از همین حق وتو متاسفانه اومدن و مانع شدن. و یکی از مواردی که همواره کارشناسان و تحلیلگران و حقوقدانان برجسته به اون اشاره میکنن، اصلاح ساختار در شورای امنیت هستش. یعنی از 5 عضو افزایش پیدا بکنه و حداقل به 8 عضو یا 7 عضو افزایش پیدا بکنه تا بتوانند کشورها بهتر تصمیم گیری بکنند در زمینه‌های مهم.
درسته، خیلی ممنونم. خب فرصت خوبی هست که بخش دیگری از کتاب رو با صدای خانم ساختوار بشنویم و بعد برای بخش پایانی در خدمتتون باشیم.
پروتکل‌های الحاقی 1977 به پیمان‌نامه‌های چهارگانه ژنو نیز توجه خاص به وضعیت کودکان دارند. ماده 77 پروتکل اول طی چندین بند حمایت از کودکان را مطرح می‌سازد. بند 1 می‌گوید کودکان باید مورد احترام خاصی قرار گیرند و در برابر هر شکل از حمله غیر محترمانه حمایت شوند. طرف‌های مخاصمه مراقبت و کمکی را که کودکان خواه به علت سن و یا به هر علت دیگری به آن نیاز دارند برای آنها فراهم می‌نمایند. بند 2 به شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد که یکی از بحث برانگیزترین موارد مربوط به موضوع کودکان و درگیری‌های مسلحانه، یعنی سن شرکت در درگیری هاست. این بند اظهار می‌دارد طرف‌های مخاصمه هر گونه اقدام ممکن را به عمل خواهند آورد تا کودکانی که به سن 15 سالگی نرسیدند به طور مستقیم در مخاصمات شرکت ننمایند و به ویژه از فراخواندن آنها به نیروهای مسلح اجتناب خواهند کرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب حمایت از حقوق زنان و کودکان از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه به قلم آقایان دکتر ابراهیم مشهدی و محمد مهدی سید ناصری بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای آسیابانی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون آقای دکتر سید ناصری خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب ممنونم خانم ساختبار. آقای دکتر سید ناصری عزیز، شما حالا با توجه به این که حقوقدان هستید و خب از خانواده مذهبی هم برخواستید که میدونم خب مطالعات اسلامی بسیاری هم داشتید شما در خانواده، از جمله پدرتون به ویژه خب میدونم که کتابخونه ای داشتند، کتابخونه اسلامی داشتند و اینها، و خود شما هم خب به حال هم پژوهش هایی داشتید هم مطالعاتی داشتید در زمینه حالا منابع حقوقی اسلام. ما یک سری منابع داریم آقای دکتر، شما بهتر از من میدونید، یک سری منابع داریم مثل عهدنامه محمد ابن ابی بکر، عهدنامه مالک اشتر، خب و سیره حضرت رسول هست در مواجهه با آدم ها که حضرت چه برخوردی داشتن، سیره ائمه هست در زمینه حقوق بشر و خب احادیث متعددی، و میشه گفتش که یک اتفاقا مجموعه قوانینی از دل این متون به دست میاد، بسیار هم مترقی هست و یک ساختار گفتگویی داره، یعنی میشه گفتش که فارق از هر گونه نژاد و مذهب و اینها هست. به ویژه مثلا در عهدنامه محمد ابن ابی بکر حضرت امیر علیه السلام نسبت به خب کسانی که نه تنها به اصطلاح دین اسلام رو نپذیرفتن که خب ادیان ابراهیمی هم نداشتند و مثلا ستاره پرستان در مصر و اینها، حضرت توصیه هایی میکنه حیرت آور که با قوانین حقوق بشری امروز اصطلاح هم خوانی داره و چه مترقی تر از اونها هم هست. حتی بفرمایید که چرا این مجموعه قوانین، حتی من میتونم بگم که در کشور خودمون هم چندان مورد توجه قرار نگرفته، و این اهمیتی که نسبت به انسان به دلیل انسان بودنش هست، این اهمیتی که ائمه میدادند، چرا در مجموعه قوانین فعلی ما چندان مورد توجهی قرار نگرفته؟ چون اگر مورد توجه قرار بگیره خب واقعا میگم حتی میشه گفتش که چون به دلیل اینکه واقعا از قوانین حالا تدوین شده در غرب هم مترقی ترند و حتی در بسیاری از مواردش هم حتی مشابه هم، ولی خب توجه به این قوانین در نظام تقنینی ما چندان صورت نگرفته. نظر شما چی هست در این باره؟
بسیار نکته خوبی رو فرمودید. در ابتدا باید یک تعریفی رو از حقوق بشر خدمتتون ارائه بکنم. ما حقوق بشر رو اینگونه تعریف میکنیم، میگیم از اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی هستش که هر فرد یا انسان به طور ذاتی و فطری به خاطر اینکه فقط انسان هستش از اون بهره مند میشه. خب ما منابع بسیار خوبی رو در اسلام داریم که به حقوق بشر پرداختم. به عنوان مثال ما بزرگترین منبعی که در بحث حقوق بشر داریم قرآن هستش و اون 500 آیه هستش که با آیت الاحکام معروف هستش. ما سنت رو داریم و در بعد از سنت ما اجماع و عقل رو داریم. و این که خیلی جالب هستش، ما زمانی که میخوایم تاریخچه حقوق بین الملل عمومی رو بررسی بکنیم، در خیلی از متون حقوقی این مسئله اشاره میشه که اصلا از زمان پیامبر، زمانی که ایشون سفرایی رو ارسال کردن به کشورهای دیگه، خب ما این رو به مسابقه واقعا قواعد و مقررات حقوق بین الملل ابتدایی میدونیم. یعنی اینکه حتی اسلام در زمینه حقوق بین الملل هم و روابط بین الملل هم واقعا یک پیشینه خوبی رو داره. و متاسفانه به این دغدغه‌ای که شما فرمودین هیچ خیلی کمتر فردی اشاره میکنه که ما در اسلام منابع و اسناد بسیار خوبی رو در بحث حقوق بشر داریم، حتی حقوق کودک، حتی حقوق زنان، که خیلی خوب میاد تشریح میکنه حقوق انسانها رو.
خیلی ممنونم آقای دکتر. این کتاب و سایر مجلدات این مجموعه حقوق بین الملل به زبان ساده واقعا خوب هستند و نشان از دغدغه های شما و انتشارات خوب ذکر برای ترویج مفاهیم رشته حقوق، مفاهیم سخت رشته حقوق به زبان ساده به میان مردم و عامه مردم رو نشون میده. این دغدغه بسیار خوبی هست. امیدوارم که این کتاب هم مانند کتاب‌های قبلی شما تو این زمینه‌ها مورد توجه قرار بگیره. من از شما و همه شنوندگان محترمی که صدای ما رو دارند خداحافظی میکنم.
یک دنیا سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار بنده قرار دادید. تشکر میکنم از شما سرکار خانم اسحاق سوار و جناب آقای آتیابانی بزرگوار. سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رادیو فرهنگ رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
هانی؟ چرا هانی؟ چون هانی قدمت داره. خب دیگه چرا؟ چون هانی برای ماندگاری بیشتر غذا از ظروف مناسب و بدون مواد نگه دارنده استفاده میکنه تا کیفیت و تازگی و طعم واقعی غذا رو حفظ کنه. غذای هانی عطر و طعم غذای اصیل ایرانی رو داره. هانی، غذای اصیل ایرانی.
شما با فرهنگید، اهالی سرزمین من.